شما با جهان.
حالا توجه کنین به گزارش های ای برنامه. یک اداره غیر حکومتی رسانه‌ای به نام خانه آزادی افغانستان امروز یک گزارش جدید تحقیقی را در مورد غصب زمین ها در افغانستان تحت نام فصل سیاه غصب زمین و پیامدهای آن به نشر سپرد که مطابق یافته های این نهاد 1,290,000 جریب زمین دولتی توسط بیشتر از 15,800 تن غصب شده. با گزارشی در این مورد از عبدالحی ورشان گوش میدیم.
شاه حسین مرتضوی یک تن از مسئولان نهاد رسانه‌ای به نام خانه آزادی افغانستان در یک نشست خبری یافته های کار تحقیقاتی 3 ماهه خانه آزادی را بیان نموده گفت که غصب زمین در افغانستان پیشینه طولانی دارد، مگر بیشترین غصب زمین ها در 14 سال پسین به دلیل نبود حاکمیت قانون، عدم پیگیری دوسیه های متهم به غصب زمین، زمینه‌سازی غصب زمین توسط حکومت و جرم نشمردن غصب زمین صورت گرفتند.
تحقیقات خانه آزادی نشان می‌دهد که بیشترین غصب زمین در دوره حکومت آقای کرزی بوده است و به همین خاطر از این فصل با عنوان فصل سیاه غصب زمین در گزارش خانه آزادی نام برده شده است.
آقای مرتضوی ارقامی را نموده گفت که بر اساس آمارهای اداره عالی اراضی و کمیسیون خاص پارلمان تا کنون 1,290,000 جریب زمین دولتی در 34 ولایت کشور توسط 15,831 تن غاصبان و زورمندان و همچنان سرمایه‌دارانی که پول سیاه و نامشروع در دست دارند غصب شدند. در گزارش خانه آزادی هم مانند گزارش سایر نهادها چون اولسی جرگه شورای ملی و هیئت موظف شده از سوی آقای کرزی رئیس جمهور سابق که در گذشته تحقیقات انجام دادن نام غاصبان زمین غایب است و آقای مرتضوی هم با یک کلیگویی گفت که از جمله 15,831 تن که به غصب زمین متهم هستند برخی از سران اقوام، زورمندان محلی، فرماندهان جهادی و شماری از سران احزاب سیاسی و سرمایه‌دارانی هستند که پولهای سیاه نامشروع در دست دارند. حرف جالب که در این گزارش به چشم میخورد این است که هیچ مکانی در طول 14 سال اخیر از غصب زمین در امان نبوده است. زورمندان غاصب زمین از پارکهای صنعتی گرفته تا زمینهای شهرک معلمان و مکانهای مقدس چون مساجد، معارف، کودکستانها، قبرستانها و حتی هندوسوزانها را مورد دستبرد قرار داده، زمینها را غصب کردند که پیامد دانگوار در قبال دارد. آقای مرتضوی راجع به پیامد غصب زمین در افغانستان صحبت نموده گفت:
غصب زمین در کشور پیامدهای جبران ناپذیری داشته، از جمله عدم تطبیق پلانهای انکشافی، تخریب محیط زیست، نقض حقوق بشر، ایجاد منازعات قومی و تخریب مکانها و آبدات تاریخی.
با اساس این گزارش تازه خانه آزادی در طی چند سال گذشته مزید بر این که بیش از 90% زمین های اهل هنود در ولایت های کابل، ننگرهار، خوست، غزنی، هلمند و قندهار غصب شدند، زمین های مربوط به آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی کشور هم در اکثر ولایت مورد دستبرد زورمندان قرار گرفتند و شمار از این آبده ها که در ولایت های مختلف موقع دارند در حال تخریب شدنند و در برخی ولایت زمین های اطراف این آبده ها غصب گردیده بالای آن منازل رهایشی و تجارتی اعمار شدند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگه که برای رسیدن به یک آتش بس در سوریه که 5 سال است در آتش جنگ میسوزه یک موافقت موقت حاصل شده. در این حال پیشرفت در بخش تمویل دهی اموال امدادی و ملکی هایی که در تحت محاصره قرار دارند حاصل شده. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که عبدالواجد عادل پیشکش میکنه.
جان کری که با ناصر جده وزیر خارجه اردن در عمان یک شنبه صحبت میکرد گفت که او در اوایل همان روز با همتای روسیهش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد موافقتنامه صحبت کرده است. حالا او میگوید که ایالات متحده و روسیه طرحی دارند تا به جناح‌های مختلف منازع تماس حاصل شود. کری گفت او امیدوار است که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی با هم دیدار کنند و او امیدوار است که به تعقیب آن تطبیق توافقنامه آغاز شود. جان کری گفت
We have reached a provisional agreement in principle
ما در پرنسیب به اساس شرایط آنان در مورد ختم مخاصماتی که روزهای آینده آغاز خواهد شد به یک موافقت موقت رسیدیم. تا هنوز این کار نشده ولی من پیش بینی می کنم که رؤسای جمهور ما براک اوباما و ولادیمیر پوتین در محله در چند روز آینده خواهند دید و خواهند کوشید تا به این امر بپردازند.
کری گفت که تفصیل توافق روی آتش بس و این که این آتش بس به چه نحوه مورد تطبیق قرار گیرد هنوز باید روی آن کار صورت گیرد.
هیچ کسی به اندازه من مشتاق این مسئله نیست که مساعی دیپلماتیک ما به سرعت به پیش برود ولی حقیقت این است که ما به واقعیت آن در موقعیت خود پیشروی میکنیم. حالا اموال امدادی راه خود را یافته است. حالا محتویات توافق ختم درگیری ها در حال تکمیل شدن است. در حقیقت ما امروز با آتش بس نسبت به هر زمان دیگر نزدیکتر شده ایم و من آن را دست کم نمی گیرم.
با وجود آن این همه مسایی سرعت کافی نداشته است تا از دو انفجار در حمص که به گفته یک مرجعی که وضعیت حقوق بشر را در این کشور تحت نظر دارد باعث کشته شدن 46 تن گردید و شماری را زخمی ساخت جلوگیری کند. گروه شورشی عمده سوری گفته است که آماده است تا به صورت موقت آتش بس را بپذیرد اما صرف در صورت این کار صورت گرفته می تواند که روسیه با بمباردمان هواییش خاتمه بخشیده و حکومت در دمشق تهاجمش را در سرحد بین ترکیه و سوریه توقف دهد. همچنان جناح‌ها توافق کردند که در مورد تحویل دهی بسته‌های کمکی برای ملکی‌هایی که در نواحی تحت محاصره قوت‌های حکومت و متحدین آن قرار دارد یک اندازه پیشرفت صورت گرفته است. در یک بیانیه ایالات متحده گفته شده است که گروه‌های امدادرسان باید با مناطق بیشتر دسترسی پیدا کنند و تحویل دهی اموال امدادی در آینده باید به صورت دوامدار و بدون اخلال صورت گیرد. در مقابل روسیه گفته است حتی اگر توافقنامه بین‌المللی نیز حاصل شود باز هم بمباردمان خیش را توقف نخواهد داد. کری گفته است که جنگ داخلی سوریه یک فاجعه بشری است و حل این مسئله در اتحاد با رئیس جمهور بشار الاسد صورت گرفته نمی‌تواند.
بوی بهی نوشته سیامک هروی راویان داستان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی بررسی نهایی داستان از دکتر همیرا نکهت دستگیر زاده مریم دستمال سبز چارخانه زیر گلو بسته بود. دستهایش را بر زانوها حلقه کرده بود و با گذاشتن سر بر روی آنها و به دستان پدر که سبد می بافت نگاه می کرد. پدر بعد از خوردن ماست با نان بساط سبد بافیش را برپا کرده بود و بدون اینکه حرفی بزند با کلک های لرزان چوب ها را لایه بلایه می خزاند و عنکبوتوار می تنید. می تنید و گاه مکس کوتاهی می کرد و سبد را بالا می گرفت و پیش چشمش دور می داد و بافت های آن نگاه می کرد و اگر می دید بافت بزرگتر از دیگر بافت هاست با سرانگشتان آن را پایین و بالا می کرد و بعد چوب پایه را می کشید و دوباره به بافت نگاهی می انداخت و آنگاه که می دید عیب گیری شده است تنیدنش را از سر می گرفت. چراغ نفتی را بر روی کاسه سفالی وارونه‌ای که لبه آن ماست خشکیده ای داشت گذاشته بودند تا نور بیشتری را برای پیرمرد بتاباند. شعله چراغ زرد و لرزان بود و به سختی اتاق را روشن می‌کرد. پیرمرد بعد از اینکه چوب را می بافت و اضافه آن را با چاقوی تیزش می برید و سر آن را در آخرین لایه فرو می برد، دست دراز می کرد و از کنارش چوب دیگری بر می داشت و یک بار آن را در روشنی چراغ می چرخاند و بعد از اطمینان از همزاد و همتراز بودنش با چوب های تنیده شده سر آن را می گرفت، تاب می داد و با نرمی در پشت تیر پایه جا به جا می کرد و بعد از این پایه به آن پایه چوب را می بافت و دیوار سبد را بالا می برد. اتاق با گلیم رنگ رو رفته فرش شده بود که قد و تن برای پوشانیدن همه اتاق نداشت. در بالا بلند اتاق رخت خوابی قرار داشت که از بغل آن گوشه از لحاف سرخ رنگ بیرون زده بود و در بالای رخت خواب تاقی بود که از آن پرده سفید رنگ چرکین آویخته بود. گوشه های پرده خامک دوزی شده بودند که در گوشه پایینی سمت چپ آن کج و مچ تبریک نوشته شده بود و در سمت چپ اتاق کلکین کوچک از شیشه ترک برداشتش فقط تاریکی از بیرون به داخل می ریخت و انارهایی که از سقف آویزان بودند بسان گلوله های سیاه رنگ بر روی پارچه خاکستری می نمودند. مریم گاه به پدر و گاه به سایه پدر که بر روی دیوار با لرزش شعله چراغ موزون و با هم می لرزیدن و می خمیدن و کوتاه و دراز می شدن نگاه می کرد. به حالش از نوری که از سوراخ های سبد نیم کاره بر دیوار می تابید و می چرخید و تون تون بر روی دیوار می دوید جمع می شد و می پاشید برهم می‌خورد. پیرمرد چندین بار خواسته بود چیزی بگوید اما حلق و گلوی خشک او نگذاشته بود دهن باز کند و مریم که باید می رفت برای پدر چای دم می کرد از سیر سایه پدر بر دیوار مانده بود. دیر می گذرد تا پیرمرد گلو صاف می کند و آب می گوید. مریم تکانی می خورد و از جا می پرد و تاس را از کوزه در آب می کند و به دست پدر می دهد. پدر جرعه می نوشد و تاس را واپس به دختر می دهد.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
مریم چیز نمی گوید، تاس را می گیرد، می برد و بر سر کوزه می گذارد و بر می گردد. اما این بار نمی نشیند. می رود و دراز می کشد و آهسته سرش را بر روی بالشت می گذارد و دوباره محو تماشای تنیدن و کجومت شدن سایه پدر بر روی دیوار می شود.
مریم.
مریم سر از روی بالش بالا می کند، به پدر نگاه می کند و لب از لب جدا نمی کند.
امشب بوی ننه دو اتاق پیچیده می فهمی؟
مریم چیز نمی گوید و واپس آرام سرش را بر روی بالش می گذارد.
پرسیدم که می فهمی؟
مریم از لام از کام جدا نمی کند. آره، مریم لام از کام جدا نمی کند و پیرمرد گوی با خاموش بودن او عادت داشته باشد، اعتنای نمی کند.
بوی بیس، می فهمی؟
مریم نگاه به سقف می لغزاند و چشمش به جای خالی شاخه بیهی می افتد و پیرمرد مثل اینکه سؤال ناپرسیده مریم را فهمیده باشد می گوید:
آه افتید، وقتی تو رفتی برای گاو علف بندازی شاخه افتید، بیا رو ورداشتم و در کاسه ماندم، بی دو ماه زیادتر دوام نداره، گنده میشه، میفهمی؟ از پنج تا یکیش خراب شده بود، چرا نخوردی؟ و ماندی که خراب شده برو وردارو بخو، چرا نمیخوری بچیم؟ ما دندان بی خوردن ندارم که نمیخورم، در کاسه ماندیمش، برو بگی و نوشجان کو، میفهمی؟ هر وقت بوی ایبیا بالا میشه دست پای مثل تازی میلرزه. بیاد ننیت میفتم که دامن دامن از درختای باغ بی میچید و میآورد و در تاق و تاق میموند.
پیرمرد سکوت میکند و لحظه های درگیر چوب میشود که کج و راست شدن و خمیدن را دوست ندارد. چوب بالاخره در زیر انگشتان او تسلیم میشود، میخمد و به دور پایه میتند.
این سبد برای ننیت میبافم، برای میوه چیندن اوز. دفعه پیش که در دامنش بی ریخته بود و دو دسته دامنش محکم گرفته بود، همه جای معلوم میشد. بعد میگفت بسیار برش سرش خنده کردم، گفتم زن قباحت داره، چشم بیگانه، بعد تنبانت میفته. هم خنده کرد و بیاره بروی زمین ریخت و دامنش تکان داد. ننیت چی مربای از بی درست میکده؟ نپرس.
مریم چشمانش را میبندد و مادر را با دامن بی میبیند و پیرمرد که میداند فرزند را به یاد مادر انداخته است در سکوت میتند. و اما این تنیدن و سکوت دیر دمام نمیآورد که خیال مریم با صدای پدر برهم میخورد.
مریم حسودی تو نشه ننیت، تعریف میکنم، مربای دستو هم مزدار است، اما در کار ننیت نمیدانم چی رمز و راز است. مربای دستو چیز دیگه است، دست شیرین داره، خود شیرین است که مربایشو مزدار و شیرین است. نه از شوخی که تیر شیم، هر چیو میپزه مزدار است. میفهمی وقتی گشنه و تشنه از کار میایی و زنت سفره را پیش روی تنوار میکنه و کاسه اشکنه را با پیاز و تاس آبی پیش دستت میمانه، میگه که بخو مرد، جایی که اینجا میره درد و بلا نره. چی لذتی داره.
پیر مرد چوب میشود و گلویش را بازی میفشارد، اما زود بر خود مسلط میشود و میگوید:
مریم، بچه میفهمی اشکنه با مهربانی میفاره؟
مریم سرش را اندکی از روی بالش تمی لغزاند و چشمهایش را قدری میگوشاید. نور زرد رنگی به درون چشمهایش می‌ریزد و مادر از نظرش محو می‌شود. فوری چشمهایش را می‌بندد تا مادر باشد و نرود، اما او نیست و رفته است.
میفهمی ما و ننه 33 سال و 7 ماه و 10 روز است که با هم زندگی میکنیم. ما از زن و شوهر بودن دیگه گذشته، ما گوشت و پوست شدیم. برم 4 اولاد آورده، اولی 2 و 3 را خدا گرفت و تو را مان. اما تو هم که دختر هستی 14 ساله که شدی میبرند، خدا گذاشت اما بنداش نمیگذاره. امروز نه روز دیگه میبرن دایی دیار، دختر که 9 ساله شد میبرنش. خیر کار خداست، از خدا گله ندارم. امی که ننید صبح آفتابی او گرم پیش دست میاره، از خدا رازیستم. امی که ننید از زانوهای خود نناله، خدا را شکر میکنم.
پیرمرد این را میگوید و به مریم نگاه میکند. انگار مریم به خواب رفته است. چشمانش بسته اند و حرکتی ندارد.
میشنوی؟
نمیشنود.
دخترم، میشنوی؟
باز هم نمیشنود. این بار پیرمرد صدایش را بالاتر میکشد.
مریم، کجا رفتی؟
مریم نمیشنود که نمیشنود. پیرمرد سبد را از روی زانویش پایین می گذارد. نیم خیز می شود و صدا در گلو می اندازد.
مریم، چی شدی؟ کجا رفتی؟
مریم تکانی می خورد و سراسیمه چشم می گشاید و باور خطایی می گوید جای نرفتیم، جای نرفتیم، امی جستا. پیرمرد دوباره می نشیند، سبد را بر می دارد و کارش را از سر می گیرد.
وقت طفل بودی ننه برت قصه میگفت، یادت هست؟
و تا مریم میخواهد ها بگوید او ادامه میدهد.
خنده نکنی، اما وقتی برت تو قصه میگفت مام دوست داشتم بشنم. مرم با اون قصه خو میبرد، قصه های برا دوست داشتم. ننید هنگار از پدر پدر قصه گوی باشه، خیلی خوب قصه میگه، هوش خوبی داره، زکیس، قصه های زیادی دافزه داره. دختر پادشاه را بیاد داری بچیم؟
مریم می خواهد بگوید ها بیاد دارم، همه قصه هایش را بیاد دارم، اما ننه مرده است، دیگر ننه نیست. او خیلی وقت زیر خاک است. می خواهد از پدر بپرسد که مگر تو هر جمعه سر قبر او نمی روی و با چشمان پر از اشک بر نمی گردی که حالا می گویی ننه قصه گوست، قصه هایش را دوست داری؟ اما آه می کشد و لب از لب نمی جنباند.
می فهمی؟ ای سبد بافی را از ننیت یاد گرفتیم. وقتی که عروسی کردیم آشپزخانه پر از سبد بود، سبد پیاله و بشقاب، سبد کاسه و نیم کاسه، سبد نان و دسترخان و سبد سبزی و میوه، چی چیزی بود که نبافت.
مریم می خواهد بگوید بابا دروغ نگو، ننه اصلا سبد بافی رو تا آخر عمرم یاد نگرفت. یک بار که کوشش کرد چیز ببافت نشد و تو آنقدر برای سبد کج و مجه که بافته بود خندیدی که دیگر شوق سبد بافی نکرد، اما نمی گوید.
مریم تو چطور سبد بافی رو دوست داری؟
می خواهد بگوید ها بابا دارم، اما صدای از گلویش بدر نمی شود.
آه بابا یاد بگی خانه شوهر که رفتی به دردت می خوره، کاسه و نیم کاسه جمع میشه، زندگی داراسته میشه، می فهمی؟
پیرمرد این را می گوید و سکوت می کند. سبد را چرخی می دهد و لحظه های به آن نگاه می کند و ناگهان سر بر راست و چپ دور می دهد و می گوید که
مریم ای بوی بیهی امشب مرا ایلا کدنی نیست.
مریم نفس نرمی می کشد و زار به پدر نگاه می کند. می خواهد بگوید که بابا بگو بگو، می دانم چیزی در دلت تا او بالا میره اما جرأت گفتنش نداری، اما نمیگوید و همانطور زار به پدر نگاه میکند و پدر مثل اینکه دل فرزند را خوانده باشد ناگهان با یک جمله دنیا را برهم میریزد.
بابا امروز مراد آمده بود؟
مریم ناگهان جستی میزند و دو زانو مینشیند. خب آمده بود که چی؟ پیرمرد به من افتاد.
آمده بود دیگه، آمده بود و میگفت، میگفت که نامزد خدا باید تارسی کنم و آرسی میکنم و میبرم. بچیم تو را میبرن؟ تو را تا عاقبت نگه داشته نمیتونم، دختر مال مردم است. امروز نی سبا میبرن، تو را میبرن، میبرن دخترم. تو که بروی بیا همش گنده میشه. ما دندان بی خوردن ندارم، مراد باغ و زمین نداره و تو انار و بیره دوست داری. دل ننداز بچه، ما هر تیر ما برات انار و بی روان میکنم.
پیرمرد سکوت می کند. دستانش یارای تنیدن را از دست می دهند. سبد را کنار می گذارد و خودش را بر دیوار تکیه می دهد. و تو گفتی خوب است، بیا مریم را ببر. پیرمرد که چشمانش را بسته است جوابی نمی دهد. من جای رفتنی نیستم، تو را رها کردنی نیستم. مریم منتظر جواب می شود، اما پیرمرد آه سوزناکی می کشد و همانطور که خاموش است، خاموش است. بابا برش می گفتی که غیر از مریم کسی را نداری، می گفتی که تنهایی، می گفتی که همین حالا مریم رونده نیست. دست پیرمرد بالا می رود و قطره اشکی که از چشمش در حال فرو غلطیدن است آن را پاک می کند.
بچیم تو غم مرا نخو، تنها نیستم. ننیتی چی است؟ ما 33 سال و 7 ماه و 10 روز شده که با هم استیم.
در دست گرفتم از برای تو بهی، زیرا که ز دلبران عالم تو بهی. من رنگ بهی دارم و تو بوی بهی. بیمار تو هم تو هیچ پرسی که بهی؟ پایان داستان امشب ما. دکتر سب نگهت به شما سلام میکنیم.
سلام خانم عزیزی گرامی.
دکتر سب سلام مرام قبول بکنین.
سلام آقای عزیزی گرامی، بسیار زیبا اجرا کردین داستان وقت. تمثیل بسیار خوب بود، مرا به یاد سالای برد که شما در اداره هنر ادبیات بیترین داستان ها و داستان کوتاه رادیو مجله را معمولا تمثیل میکنیم.
خواهش میکنم بیاد لطف شماست. امیدوار هستم که حق آقای سیامک هیروی که نویسنده از این داستان صدا شده باشه و کدام ایراد نداشته باشه و از همه مهمتر امیدوار هستم که ایره بشنون گاهی یا اگر امیال لاین هستن بر ما تلفن کنن که همراه از اونام صحبت بکنیم.
از ما آقای سیامک هیروی لینک رادیو شما رو خواستن که متاسفانه مثل که نشر آنلاین ندارم قسمه که معلومات گرفتم علاقه داشتن که بشنون. متاسفانه من شماره تلفن ازشان ندارم. اگر خودشان از طریق رادیو مشنون کاشی کار بکنن و داخل شون.
یک رایش خو طرز شنیدن مستقیم است، میتونن آنلاین برن لایف به اصلاحات به طور مستقیم و زنده بشنوند. دیگه ما اگر شما لطف کنین آدرس اونا رو برای ما روان کنین، ما میتونم که برشان یک ایمیل روان کنم که در کجا میتونم دوستان اخته بشنوند.
درست است، من همکاری رو میکنم که هرشان یک شماره تلفن بخوایم.
میشه، تشکر، باز ما هم برشان
تماس بگیریم. مخلل
نیم شما برن هم برشان تماس بگیریم. ولی هر قسمی که برای اونا
امکاناتش میسر باشه بله.
خب من شما پرسان کنم که داستان چه قسم بود؟ شما دو نفره که بطور زیبا اجرا کرد با هم سرش تبصره کنیم یا میشه که
اگر کوشش کنیم کنم آنلاین شما توضیح بتن خوب است. در مجموع ما از شما به حیث متخصص ای کارا که البته شما بزرگتر میبینین، بزرگتر فکر میکنین، در مورد طرز نوشتی از این داستان میخواستم بفهمم آیا آقای هیروی تانستن که یک داستان بنویسن که بسیار جذاب باشه، قابل ازی باشه که هر کسی رو بتانه بخونه، و یا ای که بسیار بسیار چیز چارچوکاتی با ادبیات بسیار قوی نشه کرد؟
من فکر میکنم که عطر بودم بسیار برای زبان نگارش داستان وارد است. داستان با زبان همه کس فهم نوشته نشده، از استایل بلند نگارش برخوردار است، زبان بسیار پرداخته و فاخر داره و زبان بسیار آراسته داره و از طرف دیگه کوشش شده که در یک خط بسیار مستقیم، یعنی اگر ما از نگاه زاویه دید ببینیم داستان، از زاویه دید بیرونی نگارش یافته که ما میفهمیم داستان از دو گونه بیان میشه، یعنی از نگاه زاویه دید درونی و زاویه دید بیرونی. زاویه دید درونی معمولا توسط شخص اول داستان یا یکی از شخصیت های داستان نوشته میشه و بیان میشه و بیرونی دانای کل. دانای کل هم باز دو رقم است که ما محدود داریم و نامحدود. نامحدود درباره تمام چیزهایی که اتفاق میفته برای خواننده معلومات میده قبلا. تیپایی که در اونجا داخل میشن دانای کل بر ما معرفی میکنه که یه آدم ممسک است، یه آدم چاق است، یه آدم لاغر است، یه آدم بدخوی است، خوشخوی است. اما دانای کل محدود کمتر معلومات داره یا خود محدود به یک آدم میکنه. شما در داستان آقای سیامک میبینید که از تیپ دوم از دانای کل محدود است، فقط ذهن مریم خوانده میتونه، چشم مریم است و حس مریم داره. پدر فقط توسط دیالوگ های خود است که بیان میشه و اگر که شما نیت پدر تا آخر نمیتونین بفهمین، اندوهش توانمندیش و ناتوانیش، فقط در اینجا آقای سیامک هیروی از دیالوگ های بسیار قوی استفاده کردن.
میبخشین دکتر صاحب، در این داستان نویسنده به سه شخصیت پرداخته، همونطوری که شما اشاره کردین که پدر است و دختر است و مادری که زنده نیست. نویسنده با آفرینش این سه شخصیت میخواید که جامعه را از کدام بود برجسته بسازن؟
وقتی که ما داستان رو میبینیم که از طرف دانای کل توضیح بیان میشه، به این معنی است که دیگه در اینجا شما دید خود نویسنده را دارن که نویسنده از طریق از بیرون نمایش میدن، اشخاص که در داخل بیان نمیشن از بیرون نمایش داده میشن و در اینجا یک نگاه کلی هست بر وضعیت اجتماع. قسمی که در تعریف که ما از هدف داستان داریم رساندن یک پیام است، بیان کردن یک وضعیت اجتماعی در یک زندگی بشری است و انتقاد بسیار ظریفانه و استادانه با نصف بسیار پرداخته و قوی روی یکی از جنبه های زندگی اجتماعی که در این داستان میبینیم که آقای سیامک ایروی یک نکته زیر ذره‌بین داستان خود گرفتن و او ازدواج ناخواسته و ازدواج عنعنوی در داخل جامعه ماست، نیستم در چقدر جامعه دیگه هم میتونه که صادق باشه. البته فکر میکنم جان سیام بیشتر با این مشکل روبرو هست و در اینجا مادر هست که در حقیقت از او به میراث میرسه و این تداوم داره هنوز در ذهن پدر و پدر به مرگ او باور نداره به خاطر که میبینه که تکرار میشه مادر هر روز و دختر که در آستانه قرار داره که به سرنوشت مادر پیوند بخوره، به اون خاطر سبب هم برش پیشنهاد میکنه که یاد بگیر بواف باز به خانه شوهر به دردت میخوره. تمام آن چیزی که در زندگی مادر داشته پدر میخواد بکه بر دختر و دختر باور داره که مادر مرده و با مرگ مادر احتجاجی هم که در آخر داستان شکل میگیره که میگه برش میگفتی که من تنها هستم، تنها بودن مرد. مثلا از آغاز اگه برگردیم اگه اجازتون باشه در داستان وقتی یک زن و یک مرد داریم وقت تقابل صورت گرفتن شما دو تا زاویه دید درونی هم دارین، مرد چگونه به این حادثه و به این انانه نگاه میکنه. البته این زاویه دیده که میگم منظورم اون اختلاف زاویه دیده که در داستان هست نیست، اینجا شخصا یعنی از چگونگی دید و نگرش میگم. وقتی این دختر میبینیم که به یه حادثه ازدواج و حادثه داستان ازدواج است به یه حادثه نگاه میکنه و پدر میبینیم چگونه نگاه میکنه، آنچه که در زوی کل سمتگیری نداره، نمیگه که این حادثه این گپ بد است، این گپ خوب است، مطابق انانات است، باید اتفاق بفته، هیچ طرفداری نداره.
بله.
اما دختر دید دختر نسبت به قضیه دید اعتراضی است، دید پدر نسبت به قضیه با تمام اندوهی که دیالوگ ها نشان میتند که داره، خشک شدن گلویش، ناتوانیش، اما دقتش برای درست کردن سببی که به دستش هست و نشون میده که چقدر معتاد است و چقدر مؤمن است به انعنه و حتی اونجوری که انعنه حکم میکنه پدر به حیث حکم خدا میبینه و میگه که این خواست خداست و من از خدا گله ندارم.
قوی بودن انعنه است در اینجا.
بله بله میبینیم
بر جامعه مسلط است.
بله.
و صرف دیگه عشق عمیقی که این مرد به خانمش داشته با تمام باد نظرش انعنه‌ای که به موجود بوده کنه.
بله.
زن انتخاب اولا نداشت، مرد یا فامیل دختر انتخاب میکرد. بسیار بیانگر بسیار عشق عمیقش است. بله.
از یک طرف میبینیم که نشون میدن در داستان که مرد بدون زن، یعنی این بر تطبیق همی انعام که هستی سبده هره که میبافه برای زن میبافه، زن هیچ سبده نبافته، تمام سبده هره که این مرد میبافه برای زن میبافه و در حقیقت تمام این مظروف است برای ظرف مظروفی که زن باشه، بدون زن این ظرف این سبدا دیگه معنا نمیدن. با آشپزخانه وقتی که نام میگیره به باور من آشپزخانه دیگه خودمانی ترین و داخلی ترین بخش زندگی خانواده است. آشپزخانه یک خانه یعنی که تمام خانه و در اینجا میبینی که پر از سبد، یعنی تمام هستی از اینا از بافت های و از برش های درست شده و سنت های دیگه قبلا آماده شده و گذاشته شده که دیگه هیچ چیز بدون اونا وجود نداره. این زن هم اگر بسیار یاد میشه زن است که اطاعت کرده، از این خاطر این زن مطیع است، زن است که بر مرد میایه و دسترخوان درست برش میده
و آرامش بخشیده برش در طول زندگی
و آرامش به خاطر برش میبخشه که اطاعت مطلق داره و پدر کم کم دختره به این اطاعت از سبدهایی که ساخته یا از رسم و رواجهایی که در حال بافت رشته بافتهایی هستند که از مادر به دختر و توسط پدرها به میراث میرسه، پدر دختر گویا آباده میسازه.
بله، و یک نوع عاطفه هم در روال داستان وجود داره. ما بین
البته شما میبینیم که در روال داستان از عاطفه پدری وقتی که یاد میشه دختر به پدر گوش میده، اما وقتی که سبد میبافد دختر به سایه پدر در دیوار نگاه میکنه. میگه که دختر نگاه میکرد که پدر چگونه سایه پدر بر روی دیوار که در حال بافتن چی بود. این سایه پدر یک سایه است، یک سایه که شدیداً حضور داره. خود پدر که عاطفه معنا میده، باور معنا میده، اطمینان معنا میده، این کار را نمیکنه. اجباری که پدر را وادار میکنه سایه است که در دیوار خانه پدر افتاده.
بله.
خود از آن قدرت داره و با قدرت شخصیت هایی که پرورش میده. شما یکی از شگرد های داستان نویسی پرورش دادن شخصیت هاست، به شخصیت ها شما میتونین از طریق مستقیم و یا غیر مستقیم با خصوصیات ظاهری و خصوصیات اخلاقی و باطنی پرورش بتین. این کار نویسنده است که شخصیت های داستانی خود چه قسم میسازه. زمان و مکان از ظاهریت های داستان شما دمی داستان کوتاهی آقای سیامک میبینن که زمان شب است و چراغ نیم روشن است، فرش بر خانه خورده است، پرده که در تاق آویزان است چرکین است. با آن که خامک دوزی است میبینید هیچ عنصر شما در اینجا نمیبینید که مثبت باشه. بران فضا قسم وضعیت قسم درش زمان و مکان، یعنی صحنه داستان صحنه هست که شما در اینجا هیچ عنصر مثبتی نمیافتید.
و چه خوب بیان میکنه خود زوایای اجتماعی را. زن همیشه باید رعایتی برای پیشرم گفتیم برای مرد.
بله.
میفهمی وقتی گرسنه و تشنه از کار میایی و زن سفره را پیشرویت هموار میکنه و کاسه اشکنه را با پیاز و تاسابی پیش دست میگه، میگه بخو. مرد جایی که این چیزا میره درد و بلا نره. خود از چقدر عمق اجتماع افغانی را و یا شاید هم سایر کشورهای جهان سیر را بیان بکنه. زن همیشه در خدمت مرد است.
بله، و بسیار آقای روی داستان تا اعماق دی برده به فضا سازی که میکنه. آدم میفهمه که فضا بسته است، تازه زراعت است. میگه که وقتی بیه میچید، وقتی به گوال علف منداخته، میخواید بود که فرهنگ روستایی است. این فرهنگ مدنی نیست، فرهنگ شهری نیست. در شهر شاید این روابط دیگه، این رشته ها دیگه به هم خوردن و این بافت ها دچار دگرسانی شده باشن. اما این بافت ها که از او سبب می بافت پدر پیر هنوز در دهات پاورجاست و پدر تا نیماشه در زیر چرا هنوز بافت ها را می داره. در این حال نمی خواهی که او صفا و صمیمیت دیاتی است که شما یاد میکنید که میربانی هم در او حس میشه. اما قسمی که اطاعت دختر از پدر است، دختر برای نرستن به خانه شوهر و تن ندادن به ازدواج اجباری متوجه هستن از خود یاد نمیکنه. ده میگه من راضی نیستم، میگه میگفتی که من تنهاستم. به این معنی که اگر میخواید اونجا باشه دلیلش ایست که دوباره میخواید به پدر برسه و یک نوع وسیله بودن خود زن باور داره، وسیله خوشبختی مرد بودن خود باور داره. و بسیار من این داستان هم در خانش شما و هم وقتی که خودم خواندم داستان دیدم که بسیار از ایجاز کار گرفته، زبان بسیار شسته است، بسیار کوتاه است، زواید اصلا نداره، اما تا که فکر میکنین میتونه به عمق جامعه راه ببره.
بله.
و این را کشیدنش به اعماق جامعه، مثلا این که عبره دامنت وقتی که بی مادر وقتی که عبره دامن بی چیده میگه که مردم تنبانت میبینن.
بله.
و سبد یعنی یک چیزیست که در حقیقت زنه که یک میتونه شرم‌آور باشه، میتونه که وضعیتای خلق کنه که برای جامعه قابل پذیرش نیست، در حقیقت با سبد ها و با این ظرف هاست که زن دارای همو حیثیت اجتماعی میسازن که خودشان باور دارن.
دکتر محترم تشکر میکنم از شما. ما فقط 5 دقیقه وقت داریم. دیره میخوایم که یک بررسی عمومی روی تکنیک داستان نویسی اگر داشته باشین خوش میشیم. و مخصوصا دیالوگ بایسته.
من فکر کار تواهر یک همزمان همی کار کردم و همی لحظه نمره تلفن آقای سیامک هم رسید. میتونین همی لحظه با شما زنگ بزنید؟
بله بله. آقای عادل پرودوسر برنامه هستن یاداشت میگیرن، شما میتونین بگوین برشان زنگ بزنن.
آنلاین
بگوین؟ نه، ما پرودوسر برنامه شما میشه که
من میتونم اینه برشان همی لازه در واتساب بفرستم آقای
عادل. خب، ما کش میکنم بگیرمش یا در فیسبوک صفحه دریمو بابام واتساب روان کنین، خصوصی تر از راست میگن.
بله. و اگر خود آقای سیامک میتونه که تلفن بکنه با شماره 202-619-136. بله 202
619-619-316-316-316.
اگر آقای سیامک یک بار زنگ بزنن پرودوسر تلفنشون رو میگیره و دوباره برشون
و یک نمبر محلی هم داریم که حتما خودشون هم امیدوار هستن بشنون، از داخل افغانستان 0799
لندن هستن.
بله 0799-010-07.
من شما را رقم کردم برشان میلازه، اما کوتاه تا وقتی کنه داخل لاین شوان میخوایم بگیم که داستان کوتاه از قرن 17 و قرن 18 و 19 شکل میگیره و پدران واقعی داستان کوتاه را قسم در برنامه قبلی هم گفتیم که ادگار آلن پو و گوگل میدانن. داستان کوتاه یک خصوصیت برجستش در نامش است که یعنی کوتاه است و خصوصیت برجسته دومش است که روی زندگی شخصیت های واقعی از به صورت تخیلی به نامشه، یعنی شما شخصیت ها رو میتونین به اندازه حقیقی حس کنین که اگر به جای هر کدام از قهرمان های داستان بخواین خود قرار بدین ممکن باشه. قهرمان داستان نباید جدا از باورهای ما باشه و با قدرت های خارق العاده باشه، به این خاطر است که با تمام انواع حکایت و افسانه و اسطوره فرق میکنه. داستان کوتاه یکی از مشخصات سومش که به مشخص سومش است که یک خط داره. اینجا مثلا ما فقط یک گفتگو رو تعقیب کردیم در داستان مریم، یک خط داره و خط ازدواج بود. داستان یک حادثه داشت، حادثه ازدواج کردن دختر بود و پدر کنجکاو و یک جدال داشت. یکی از عناصر داستان که جدال باشه و جدال در داستان سه نوع است: جدال با خود، جدال با طبیعت و جدال با اطرافیان. در اینجا جدال با جدال پدر با خودش است. در تمام مدت تمام دیالوگایی را که میگه در حقیقت یک جدال است که با خود داره و این شکل میده. از طرف دیگه شخصیت‌ها شکل میگیرن. دو تا شخصیت داریم، یک زن جوان که محکوم است بر سرنوشتی که برش قبلا ساخته شده و یک مرد که محکوم است که مجری این انه باشه. در تعریفی که از داستان داریم ایست که داستان تخیل است، تخیل یک ذهن بیدارید به اندازه ای تخیل باید نزدیک باشه به زندگی جامع بشری که خواننده اثر همراه داستان همسو شد و هم نظر شد و فکر کنه که دور نیست و همزمان همچنانی که این ساخته و پرداخته هست حقیقی جلوه کنه، دور از ذهن نباشه. و موضوع دیگه که در تکنیک داستان زاویه دید از کوره قبلا هم راجع به صحبت کردیم که زاویه دید گفتیم ما دو رقم زاویه دید داریم، درونی و بیرونی که هر کدام شما جدا سرش کپ داریم.
دکتر صاحب بسیار با معذرت که وقت ما در حال ختم شدن است، متاسفانه آقای هیروی رو نتونستیم تلفنشون نشد. بله نخیر، ما فکر میکنم که شاید مشکل تکنیک هم باشه،
اما برای زنگ
بزنم چون
دیگه
نشکر من بر منو شکرم که زنگ میزنم. خب خب به هر حال ما میتونیم که بحث دنبال بکنیم در هفته آینده، اونا را هم با خود داشته باشیم.
میشه، بله میشه که اصلا درباره داستان کوتاه یک برنامه بگیم، درباره داستان کوتاه برنامه آینده داستان بخونیم.
بسیار تشکر از حضورتان.
بسیار تشکر از شما. توضیحاتی که دادین داستان از لحاظ تکنیک داخلی و بیرونی مورد بررسی قرار دادین، ازش بسیار استفاده کردیم و یادداشت گرفتیم. از شما جهان سپاس. تا برنامه های آینده با شما و شنونده های عزیزی برنامه خداحافظی نکنیم.
خداحافظ شما
همه بخیر.
و با تشکر از آقای سیامک هلیبی.